الحمدلله. مشکل هر شده افتاد، مشکل بعد از اون در
کار الحمدلله به خود همین که خب داغونه ولی به
خود نه میشه ان شاء الله سر
میشه.
بچه که از خودکار از آسان داره نداره
حالا باشه نداره
نداره من که دارم
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم من نهوت خیر و ناصر این
رو
خواهش میکنم زیاد داریم نه خواهش کلاسه بیش خیلی هم یه مبارسه کردیم فقط
بعد پولیو بیاری قیمت رو بیاری قیمت رو بیاری نه نه مادر هم مادر هم
نه هم مادر هم مادر هم پولیو باید شد. پس جلسه پیش اگر سوالی گفتی گفتی هست بفرمایید که ما ادامه درس رو داشته باشیم، اگه یادتون مونده البته. ظاهراً تا پنج شنبه بیشتر
از من نه اتفاقی که این دفعه به خدا خیلی پیش رفت دارم با همین لحظه مامان مهربون خوب
بودم آفرین
مثلا درباره قرآن گفته بودیم خیلی بازش نکرده
بودیم
من
حالشون رو
پیش کردم چیز کردم مطمئنش رو خوندم درباره قرآن که حوضی کنیم کاری رو در خواهد بله بله فرزندایی که مثلا تکواله دار اشتباهی که مثلا مادر میگه من جای پدرشم خوب میکنه میشه یه مادر خوب پدر نیست. حالا این بچه باید احساس نبود بکنه یا نه؟
قطعاً بکنه.
احساس نبود نمیکنه و پذیرفته که نیست، این مشکله.
نه 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 ببین بحث این که پذیرفتن پذیرفته که نیست این خیلی خوبه، مشکلی نداره. منطقه مراتب ما باید در پی جبران اون خلا باشیم دیگه، منطقه این پای مصنوعی میمونه ولی پای از نبودش بهتره. این پای مصنوعی مثلا داییه، عموه، پدر بزرگه، یه مثلا دوست خانوادگیه که اوقاتی رو میخواد مثلا صرف بکنه، اینها جایگزین میشه. جایگزین میگم این اون پا مصنوعی است. این در این حد اون بچه اگر حتی اون احساس خلع رو بکنه، منتها یه پای قوی خیلی بهتر از این هستش که هر جفتش بخواد چی بشه؟ آها ببینید این بحث پذیرش نقش ها ما یکی از بزرگتری مشکلاتی که نه تو زندگی های تک والد، تو زندگی هایی که هر دو والد هم هستن، یکی از بزرگتری مشکلات اینه که افراد به نقش خودشون آگاه نیستن. یعنی مادر فکر میکنه اگه پدر این کار نمیکنه پس من انجام بدم که اون خلأ جبران بشه، در صورتی که خب همینقدر که من دارم انجام میدم ولی خب دیگه بالاخره این تایریه که داره راه میره دیگه، بس نیازی نیستش که حتما تو هم راه بیفتی.
حتی اگه لنگ بزنه
منطقه هم از این وقتی وقت جای نقش ها هم رفته مثال زدم دیگه، نقش ها جا به جا میشه.
دید بچه ها بد نمیشه اگر مثلا حالا پدر یا مادر نقشش رو انجام ندن، مادر بگه خب ولش کنم دیگه پدر انجام نداده، خب بچه ها نسبت به پدر بد نمیشه.
نه بد، شما نگران بدبینی اونها نباشید.
کارا میمونه
نه ببین ماییم که باعث میشیم کارا بمونه. این دلشوره ماست. مگر نشه اون مردی که کارو الان انجام نمیده دقیقاً یه مادری داشته که همین نگرانی داشته اون انجام داده که این انجام نده. خوش کردین؟ منطقه الان اومد توی سیلاب جدید زندگی باید بدونه اینجا این نقش رو ممکنه
همه که همه آگاهی هم نبوده
نه خب نبوده
دیگه بینید وقتی روشت نکرده طرف در این زمینه خب نمیدونه
ولی با تمرین و ممارسه توانایی ایجاد میشه خب باشه شما من نمیتونم خلأ اون رو من پر کنم من نقش خودم میزنم من منظورم اینه یه مادر قوی آگاه با ارتباط خوب میتونه یه سری خلأها رو جبران بکنه اما اگر این مادر خواست پدر بشه میشه یه ماشین مثلا پولدهی آی دل شور بزنه این آیندهش چی میشه بس بود دو هم بیشتر کار کنم آی بالاخره چی میشه ببینید این تو آب تو دل تکون نخوره نه اشکالی نداره یه آسیبی که ممکنه بخوره این که دوچار یه بلوغ اجتماعی زودرسی پیدا میکنه یعنی مثلا باید تو سن 24-5 سالگی به فکر پول در آوردن و این برنامه ها بشه این سن میاد پایین تر یعنی یه بلوغ زودرسی نه بلوغ جنسی یا یه بلوغ اجتماعی و فکری زودتر از موعدی بهشون دست میده تو هر زمین هیچ ایرادی هم نداره ولی این خیلی یعنی اون این شرایطی که اگر این مادر یا اون پدر فرقی نمی کنه تک والد ممکنه شما میبینید یه والد پدر هم ممکنه نقش خودش رو خیلی خوب ایفا کنه ولی میدونه مادر نداره حالا این نقش عاطفی رو مادر بزرگی خاله ای عمه ای دایی اون فول نه مگه همه ما تمام نیازهامون برآورده شده نه همه ما یه سری خلأهایی داریم تو خلأها جدی نشه پدرم نیاد نقش مادر رو بازی کنه خودش نقش خودش رو از دست بده یعنی اصلا این خانواده اصلا میشه رو هوا بنابراین پذیرش نقش ها اکتسابیه این بچه باید ببینه پدر من داره کار میکنه پول در میاره هزینه های زندگی رو داره تأمین میکنه ولی وقتی دید مادر دائما داره دل شور میزنه آخر ماه قسطه نمیدونم کجاست بانک باید داره اینجوری کنه این کارو بکنم اون کارو بکنم بخوام اینا رو چفت و جور کنم آخر اونم ازدواج هم که میکنه نمیتونه ما داشتیم موردی که مثلا دختر و پسر ازدواج کردن منتها این پسر مثلا پدر مادر فوت کردن اطرافیان کنارشون بودن تا یه خواهر برادر بودن به یه سنی که رسیدن با هم کار کردن همه چی رو با هم نصف کردن الان که ازدواجم کرده دقیقا میخواد همون مدل رو ارائه بده یعنی همه چی رو با همسرش میخواد نصف کنه پول آب، برق، گاز، نمیدونم چرا چون اینجوری ندیده یه همچین مدل خیلی خب ما آگاهی رو باید بدیم آگاهی رو ما باید بدیم حتی اگر اون یه نقشی رو که درست ایفا نمیکنه ما این آگاهی رو بچه میدیم این نقش مال پدره جایگاه پدر رو خراب نمی کنیم جایگاه پدر رو خراب نمی کنیم
خب مثلا به اون پرواز شما مثلا دایی بیاد
اون یکی بیاد جایگزین اون
مثلا پدر
یا حالا
خاله بیاد بعد به یه دلیلی
حالا
ازدواج میکنم سفر
یا
یه چیزی
میرم
بعد اون
بچه نباید بذاریم وابستگی ایجاد بشه ببین دائما مثلا این داییه این خودش مسئولیت اصلیش خانوادهش مادر مثلا الان مثلا همون لاستی که دارم میگه مثلا پا مستونیه پا نیست این پذیره بپذیره اوائلش سخته ولی وقتی به پذیرش رسیدن آها
یعنی مهم بعدش فقط به اندازه یه حال احوال
کردن آره نه حال احوال کردن اشکال نداره تکیگاه هم میتونه باشه میتونه باش مشورت کنه میتونه تو کارهای اقتصادی کمکش کنه میتونه اگر مادر نداره مادر نیست در نقش اونو یه مقدار ترمیم بکنه هیچ ایرادی نداره اما وابستگی نشه که بچه دوباره یتیم شه منظور اینه یعنی یکی دیگه ما بیاریم این من هی دارم میگم ما مثلا بدونا اون مسئولیتشه توقع نباید بیشتر از این باشه این اینه یعنی اون مسئله رو فهمیدن خیلی از مسائل رو حل میکنه. ببینید این فقط مال خانواده های نیستش که میگم یکی از والدین نیستن، یه وقتایی هر دو والد هستن ولی متاسفانه هر دو به نقش خودشون آگاه نیستن. خانم دوست داره بره بخره بیاره، دوست داره استقلال رو دوست داره، بعد آروم آروم مردم بعدش نمیاد. من داشتم ها، بعدش هم نمیاد. الان مثلا کله سحره، این باید بلنش، این خوابیده، داشتم نون داره میره اینجا میره بربری میخره، یه دونه اونجا سنگک میخره، میگه پسرم مثلا بربری دوست داره، بابای سنگک دوست داره. صبح کله سحر یه خانم جوون راه افتاده تو خیابون، از دو جا رفته یه دونه نون خریده بیاره برای اینا. خب این مال چیه؟ این فردا ازدواج هم بکنه دقیقا اون بچه دوچار مشکل، اون پسر دوچار مشکل خواهد.
اگر مثلا اون خانم از این کار لذت میبره
ببره، اتفاقا نه اتفاقا میگم اشکال اینجاست دیگه. اولش من لذت میبرم، بعد که دیگه میفتم دوچار، آها اصلا دیگه تقسیم میشه دیگه. اول زندگی همیشه میگن قدم اول، کلام اول، نگاه اول خیلی مهمه. اون سال اول زندگی سال ساخته شدن است. متاسفانه دخترای ما سال اول که میشه، حالا فرق نمیکنه دختر و پسر، با هم میرن بیرون، چی میخوری؟ هرچی تو بخوب تو بخوری، چی بخریم، چی کجا بریم، هر چی تو بگی، همه چی، چون دوست داشته شوهر کنه. الان مثلا احساس میکنه خیلی رو هواست، بعد از یه مدت مثلا میرن رستوران میبینه آقا دوتا فلان چیز بیا، میگه خب چرا دوتا؟ میگه خب منو تویم دیگه. خب میگه من چی، منم حق انتخاب دارم. میگه والا تا الان هر وقت میومدیم همین بوده، چی شد حالا؟ خدای نکنه مثلا خونه مادر اومده نشستن زیر پا خواهرت، آها دیگه بعد از این، چون اونجا ورودی داره دیگه. و در صورتی که از اول گفتن حس هیچ اشکالی نداره. من حس خیلی بدی دارم که مثلا شما تو ورود تو بعضی از کارا میکنید، کدوم شما بودید که مثلا اینجا هیته فعالیت منه، نظرتو بده ولی اینجوری که میایل کنار دست اصلا نمیدونم چی. هیچ اشکالی نداره. نقشا رو نمیخوام بگم حالا ما نقشمون فقط آشپزی و تو آشپزخونه ها، نه، ولی به هر حال اون گفتم اون روز اگه خاطرتون باشه گفتم که پدر و مادر نقششون کاملا متفاوته، اصلا شاکله شون اینه. گفتیم دیگه پدر تمرکز ایجاد میکنه، عواطف ابزار ایجاد میکنه، مادر توسعه میده. مادره که پدر توی تنبیه، پدره که اون ایستاییش فرق میکنه با مادر. اگه اینجا جاها عوض بشه، اون نقش قهاریت تو خونه بخواد به مادر برسه، بچه ها فشل میشن. مادر دعوا میکنه، بابا هم که ای ولش کن، ما داریم تو اطرافیان یه بنده خدایی شیرازی هم هستن که دیگه اصلا کلا این، حالا اون مادر دیسیپلینی مثلا میخواد بگه الان بیا به من این کمک رو بکن، یه خب حالا دارم فیلم نگاه میکنن چی کارش داری؟
آی وقت روز، آی وقت شب
بچه ها ها ببینی، آها
چرا زور میگی به بچه ها؟
چرا زور میگی به بچه ها؟
آنها من چی کار کنیم در این خیلی پیش بگیم
معدبانه یه نگاه میکنه که یعنی آقا شما تو
نه این کار پدره، این کار پدره، این استاپ ایجاد کردن ها، این تنبیه هایی که با گفتم بودم، محبت پدر همراه با محاسبه است. فلان کارو کردم چیکار کردی، اینقدر بهت دادم چیکار کردی، یعنی قشنگ محاسبه میکنه. ولی محبت مادر بی دریغه. حتی گفتم عمه چون از جنس پدره، عاطفش عاطفه مدیریتیه، در صورتی که عاطفه خاله عاطفه عاطفیه، اصلا محبتش عاطفیه، اصلا بس رصد کردن.
چه خطی
بود؟ قشنگ در
از یعنی استاد مثلا اجازه بدیم که حالا فرق نکنه مادر یا پدر، بچه متوجه بشه که اگه این کم بود هست این کم بود چون وظیفه یه مثلا
آره آره مال پدره باید این تو منطقه با پدر بعد این لنگ که میزنه و با پدر جلوه بچه ها چالش ایجاد نمی کنم. آها اینو شما باید بهش بگی یا جلوی بچه ها بری کافی من منفذی بفهمن شما دوتا با هم دیگه اینجا چلنج داری. خب باشه از کجا؟ نه 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 اصلا ببین شما
در مادر رعایت کنه ولی پدر رعایت نکنه.
کجا با هم صحبت کنه؟ ببین هفته ای گفتم
این
قضا نه میره این 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 بهترین یعنی چی میگم از هر نیازی بالاتره. نیم ساعت یک ساعت بدون هیچ کس زن و شوهر باید با هم وقت خلوت حرف زدن داشته باشن، اصلا برن بشینن که حرف بزنن. بعد تو این حرف زدن ها یک دو سه چی کار کنیم؟ اینجا اینه اینجوریه. اگه من بهش بگم ممکنه اینجوری کنه ولی حرف شما خیلی روش بله؟ میدونی چرا؟ چون ذهنیت بدی داره. چون ذهنیت بدی داره. دو بار، سه بار، چهار بار شرایط انقدر خوب کنید که اون موقع اصلا حرف جدی نزنید. یعنی فضای خوبی بشه که او دنبال این نیم ساعته باشه. ولی بس که تو نیم ساعته فقط مطالبه بوده، فقط در رو بس بوده، فقط ایراد بوده، خب فرار میکنه.
خدا همه رو شما ببینیم میفرمایید.
خب از این چی کلاس تعطیل
کرد؟ قبل اینکه شما وارد کلاس بشین من داشتم با دوستان همین صحبت میکردم. خب من وقتی وارد خانه مثلا خانواده هفتم شدم 16 سالم بود. با پدر، مادر، برادر، شوهرم جاری. یعنی اینا قشنگ شیرازی من اونجوری که خودشون دوست داشتن ریختن. یعنی کاملا مثلا ایشونو به من مسلط کردن. پسر ایشون هیچ وظیفه‌ای نداشت. همه چی رو یعنی مادر شوهر من اونجا همه کارا با پدر شوهرم بود. اونجا که کم می اومد که دیگه پس اون نمی رسید به عهده ما بود. بچه‌هاش ریلکس راحت. خیلی خب این 7 سال بود دیگه بالاخره ما 7 سال با اونا بود. 7 سال که جدا شدیم حالا شروع شده بود که من می‌خواستم حالا یواش یواش اون
حقی که
لازم بود مثلا حقم بود بگیرم. الان داشتم به دوستان میگفتم من شده بودم آذر پدر عروس چیز عروس پدر سالار بعد به خدا چیز اضافه هم نمیخواستم. یعنی واقعا حقم بود که به قول فرمایش شما صبح زود مثلا نونو دیگه یا مادر شوهرم باید میرفت میگرف یا ما خب عروس جوان نباید میرفت نون میگرف. ولی خب مادر شوهرم میگفتش که اینا حالا قیمتش نیست و خدای خیلی حق مثلا
اخلاقی
داره نمیشناسیمش. نه حالا منظور این که خیلی هم اخلاقای خیلی خوبی داشت ولی میخواد بچه‌هاش راحت باشن. حالا پسرش کارمنده نیم ساعت اضافه بخوابن. یعنی اگر نون تو خونه نبود نیم ساعت زودتر اونا رو بیدار نمیکرد که اونا برن بگیرن. خب حالا اینا شد. خب بعد دیگه اونجا که ما میخواستیم دیگه مثلا وظیفه اینا نبوده. الان ما دیگه خیلی مثلا آره دیگه خیلی دیده خیلی دیگه پرتوقع شدیم
ولی حل شد
بعد از
یه مدت. آره آره ببین
ولی به قیمت خیلی
زمان
از دست دادن بهترین روزای زندگی.
حالا ببین نگاه کنید فکر نکنید شما اون بهترین روزای زندگی هیچ کس بهترین روزه. ما یه بار مثال زدیم دیگه گفتیم دو تا دو قلو تک تخمکه. یعنی اینقدر شبیه به هم اینه هم این دوتا یه دنیا با هم تفاوت دارن. حالا شما فکر کنید دوتا تفاوت تربیتی هم اضافهش کنید دوتا ژن کاملا متفاوت هم حساب کنید این دوتا میخوام زیر یه سقف زندگی کنن. فکر نکنید بهترین روزا نه انسان در حال شدنه. فرق انسان با این سنگ اینه این سنگ دیگه درست شد که درست شد ولی فرق انسان با این در حال شدنه دائما در حال تغییره و مخصوصا آقایون اصلا یه ناخودآگاه‌های جدیدی دارن که اصلا باورت نمیشه که ما مثلا ممکنه اینجوری هم بشه. آره نه میخوام بگم یعنی در حال شده
مثلا 10 سال از این متنفر بود که مثلا من پاشم صبح برم نون بگیرم.
ولی خودش هم خیلی سخت، ولی خودش هم سختش بود، ولی خودش هم سخت
بود که مثلا این کار وظیفه مثلا ایشون بوده.
بله.
نه ببخشید، اگه خانم محمودی مثلا میگه بهترین روزای زندگیم رفت، یه چیزایی واقعا برای اون حس و حال جوانیته. مثلا یه مسافرت دو نفره، بعدش بچه‌ها اصلا انقدر دغدغه داری، مسافرت دو نفره بری همه بیفوزه که پیشون بچه هاست، ده دقیقه زنگ میزنی چی شد چی نه. اینی که داره میگه اینه، واقعا این از دست
همیشه برای هر کسی این از دست رفتن ها هست. منطقه امیرالمومنین یه کلام خیلی زیبایی، یعنی همه کلامشون زیباست، ولی اصلا انقدر من از این کلام درس گرفتم، یعنی همش تو زندگیم ازش استفاده کردم، که حضرت میفرماید به گذشته خودتون حق ندارید فکر کنید الا از گذشته تجربه کسب کنید. چرا؟ چون در گذشته چیزهایی داشتید که الان ندارید. هی بازنگری در گذشته باعث افسردگی در شما میشه. از گذشته خود تجربه کسب کنید، در همین حد. به آینده خود حق ندارید فکر کنید الا اینکه یک برنامه ریزی کوتاه مدت بکنید. چرا؟ چون در آینده چیزهایی خواهید داشت که الان ندارید. فکر کردن در مورد اونها شما رو دچار توهم میکنه، دوچار مالی خولیا میکنه. بعضی دیدی میگه میشینن هی فکر میکنم، میگه در مورد آیندت من فقط در حد یه برنامه ریزی کوتاه مدت. پس بنابراین امروز، هر امروز رو باید دریابید. این که من یه روزایی رو یه مسافرت دو نفره رو مثلا ندب تو واقعا دادیم ما دست دادم، ولی الان حسرت خوردنش الان آها
نه
حال من نه میخوام بگم به هر حال
میشه که میشه روزهای مثلا اوبر
بله.
این جور چیزا میشه.
میدونم
میگم
نه ببین، اگر بگی شما حس و حال نداری، کسایی که دیدین بعضی از پیرمرد، من دیدم مثلا پیرمرد پیرزنی که واقعا سن 80 خورده ای ساله، 7-8-9 هم بچه دارن، ولی عاشق و معشوق همه. این فضا رو هم برا هم ایجاد کردم با همون 8-9 تا بچه. مثلا میگم من این که دارم میگم پدر یک از دوستان میگم، من پدرم میگفت میدونست مثلا مامان من مثلا عاشق مثلا این بستنی رو خیلی دوست داره، میگم میومد میگم من حواس این بستنی رو کردم، خوش با هم این بستنی بخوریم. میگم میرفتم میخوردم برای ما هم میخریدم میآوردم، تا لزومی نداشت حالا همه این همه رو با هم جمع کنم ببرم. میخوام بگم میشه ایجاد کرد، این نیستش که بگیم وای دیگه رفته دیگه، اگه بود که خیلی خوب بود. شما یک نفر رو بگید که ایدئال زندگیش رو دستش اومده باشه، واقعا این نیست. پس بنابراین ما خیلی همه متو هر کی به یه نوعی متو امروز رو سلام علیکم احوال شما خواهش میکنم بفرمایید جلو. اینی که من بتونم امروز خودم رو از امروز به نحو احسن استفاده کنم، وگرنه انسان در تو مسیر شدنه. شما فرض کنید شما بهترین فانتزیا رو هم داشته باشید که مثلا یه سفر دو نفره آنچنانی، نه شما بگردید انقدر این چیزا تو ذهن آدم هست، چون انسان یک عمر زندگی میکنه، یک عمر با خاطراتش زندگی میکنه، اون خاطرات رو باید بگردی، خاطرات خوب رو بگردی تو زندگی، تو ذهن خودت لیست میکنی، تو زمانهایی که بهت حال خوب میده وقتی بر میگردی حالتو خوب میکنه. فقط بازگو کردن، حتی یه وقتی آدم نیاز نداره برای خودش، چرا قابل این عکس رو آدم وقتی ورق میزنه، بعضی از عکس ها اصلا حال دل آدم رو خیلی عوض میکنه، بعضی حال دل آدم رو خیلی بد میکنه، بعضی خیلی خوب میکنه. شاید اصلا لزومی نداشته باشه یه سری چیزهایی رو که ما رو منتها این بعضی وقتها انگار که دنبال این هستیم که بیایم یه خاطرات بد و برای خودمون هی بازگو کنیم و هی بگیم بدتر حال خودمون رو خراب بکنیم. پس بنابراین گفتیم انسان در حال شدنه، در حال درست کردنه. ما جلسه پیش یه سری از مباحث رو گفتیم، گفتیم که اینکه قرآن به ما نقشه راه داده، تو نقشه راه آیات رو گفتیم، گفتیم که مثلا داره میگه توی تعامل در خانواده، یعنی در واقع باید نظام احسن رو ایجاد کنی، تعاملت، معاشرتت باید معاشرت نیکو باشه، تعاملت باید به احسن وجه باشه. تو آیه و عاشروهن نه بالمعروف، خاطرتون هست یه مقدار باز کردم که این عاشروهن نه بالمعروف، این معروفی که داره میگه خیلی عرف نیست، بگیم حالا معروف که میگه ببینیم مثلا عرف چجوری زندگی میکنه، نه، عاشروهن نداره، یه سری کد داده قبلا، مثلا داره میگه که در رابطه با ارتباط پدر مادر چجوری با هم حرف بزنن، زن و شوهر چجوری با هم تعامل درستی داشته باشن، چجوری انیس و زوج بشن، قاعده تو قاعده زوجیت، این کدگذاری ها رو میکنه. بعد نحوه معاشرت رو میاد کلی میگه و عاشروهن بالمعروف، این معروف یعنی همون چیزایی که کدگذاری هایی که من کردم، یعنی در واقع نگاه میکنی، شما میگید خب من چجوری بخوام، چجوری حرف بزنم، میگه قولا لینا، قول لین، نه خیلی با عتاب و خطاب، نه خیلی بی تأثیره، قول لین تأثیر داره، یعنی تو دل طرف همچین میشینه. قول لین فقط حس رو گفتن نیست، قول لین منطق توشه. ما فکر می‌کنم وقتی میگه قول لعین، میگه قربونت برم فدات بشم، آخره خب این فدات و قربونت بشم آخرش چی؟ چی میخوای بگی؟ یه وقتی هست فقط ما ابراز حس میکنیم، یه وقتی نه، من دارم زمینه یک حرف جدی رو درست میکنم، عزیز من قربونت برم، زمینش رو ایجاد میکنم، بعد میام راجع به یه حرف، این میشه قول لعین، حرف بزنی. یکی از جاهایی که اتفاقا شما تو این معاشرت نیکو باید تو چارچوب قرآنی، اگر بخوایم یعنی چارچوب خداسو، الان قرب به این رسیده که اگر میخواد تنش در زندگی نباشه، اگر میخواد خانواده موفقی باشه، خانواده باید خداسو باشه، یعنی مبدأ و معاد داشته باشه، یعنی هدفمند باشه. اگه شما کاری میکنید قطعا به خاطر یک هدفی دارید این کار رو میکنید، اگر محبت میکنید هدفمنده، اگر تشر میزنید هدفمنده، اگر قهر میکنید هدفمنده، اگر انتقاد میکنید هدفمنده. لذا تو این چارچوبه که چارچوب خانواده است، به شما میگه یه سری مسائل رو باید خیلی حواستون باشه که تنشزا نباشه. یعنی من دائم تو ذهنم اینه که کاری نکنم تنش ایجاد بشه. میگه خونه ای که صدا بلند میشه، ملائک تو اون خونه کم تردد میکنن. پس من با صدای بلند صحبت نکنم، در گوشی هم حرف نزنم، یه قول متعادل داشته باشم. اگر قرار شاید بیرون تو محیطه کاریم، توی کاسبیم، باید خیلی جدی باشم، انتقاد میکنم، یه جا وای میستم دفاع میکنم، اما همینو میارم تو چارچوب خانواده، شاید یه جاهایی اصلا نباید انتقاد بکنم، چون انتقاد تنش ایجاد میکنه، تنش که ایجاد کنه چارچوب رو چکار میکنه؟ گفتم این گوی، این یه گوی بلورین رو نگاه کنید، تا زمانی که شفافه نور رو از خودش رد میکنه و کیف میکنید، شما مثلا توی این لیوان آب میخورید چربت میکنید، بعد از که یه مدت تو ظرفشویی میذارید خش برمیداره، اصلا آدم تمیزه ها، ولی اصلا دوست نداری توش آب بخوری. چرا؟ روابط تو زندگی نباید اینجوری بشه. شما اگر من مراعات نکنم تو زندگی، بعد از یه مدت اون گوی زندگی ما این مدلی میشه، یعنی انقدر آسیب درش زیاد میشه، انقدر تأثیر داره که شما، یعنی آدم ها تغییر میکنن، منظورم اینه. ببینید انقدر مؤثر روابط که اصلا حالا تو روابط جنسی که اون بلد نبودن ارتباط باعث میشه یه آدم گرم مزاج تبدیل به یه آدم سرد مزاج میشه. هیچ تمایلی به این شرایط نداره. بعد اون وقت میبینی مثلا میره بیرون با یه کسی در ارتباطه که بعد که به خودت مثلا میاد میبینی این، بعد میبینی زنش، وای خب این چه خانومی مثلا با چه وجناتی، بعد وقت رفته با چه کسی. میبینید تحقیر، سرزنش کردن اون آستانه عزت آدم ها رو میاره پایین، ذائقه آدم ها رو چیپ میکنه. یعنی وقتی با تحقیر دائم تو زندگی بود، مقایسه ها که منفورترین چیزه. چندین مورد بهتون بگم، مقایسه هایی که مثلا دوتا خواهرن با جناها رو با هم مقایسه کردن، اصلا نقش، یعنی تصمیم هم نداشتن مقایسه کنن، خواه نخواه اون مثلا تو شرایط اقتصادیش قوی تر بوده، مثلا ویلا داره، چی چی داره.
خب همین گزارشش هم آسیب
میزنه. خب همینو دارم میگم.
اصلا با... میگه مثلا فلان اینو داره.
اون بر چون خلعدا چون اون شکستش تو این مسئله اینو واسه خودش و چه شکست میدونه، تعریف شما فکر میکنه بعد آها یک رقابت منفی درشون ایجاد میشه که دوست داره حذف بکنه، بعد بیچاره میکنه طرف رو. یک مرد مقتدر رو همین مقایسه، همین حس مقایسه. ببین شاید شما بگید من نمیخوام مقایسه کنم، ولی همینقدر که ته دلت خوش به حالش، این میفهمه. خیلی وقتا نیاز نیست آدم به زبون بیاره. پس بنابراین توی روابط، روابط تحقیر آمیز باعث میشه که آسیب ایجاد کنه، و این آسیب هم این هستش که یکی از آسیب ها اینه که اصلا طرف مقابل من ظلم پذیر میشه. دیدید مثلا بعضی ها هر چقدر فوششون هم میدیم هم نداره، حالا نزن آدم ها. مثلا تو کلاس مثلا حقشو میگیره، مثلا نمیتونه حرف بزنه، مثلا هم مثلا میگه وا مثلا فلانی. ببینید بعضی بچه ها یه بار مثلا باهاشون بلند حرف میزنی، چون تو خانواده اصلا باهاش اینجوری حرف نزده، اصلا انقدر ناراحت میشه چرا مگه چیزی نگفتم، ببخشید من تا به حال کسی تو خونه با من بلند صحبت نکرده، ولی وضعیه رو داد میزنی، مثلا طرف رو فوشای بد میدن، تحقیر، بس که تحقیر شده. ببینید این آستانه عزت نفس اومد پایین، کرامت چیه؟ رضا ظلم پذیری افراد. شما ببینید توی ازدواج کرده، منتها یه پدر مادری بوده که این پدر مادر به قدری با هم تنش داشتن، تنششون رو این کشیده، سرزنش، تحقیر، اصلا ادبیات پدر، مقایسه، تحقیر، سرزنش، ادبیات پدر مادره. بعد از اینکه ازدواج کرده اومده، همسر هم داره ظلم میکنه ولی سکوت میکنه. چرا؟ برگشته به اون خانواده براش اینجا شیرین تر از برگشته به اون خانواده است. لذا حق پذیری میاد پایین، انفعال میره بالا. شما یا دیدین دیگه نیاز نیست به گفتن. بعد یه جاهایی چون نمیتونه حرف بزنه، آسیب ها اینجوری میشه دیگه، چون نمیتونه حرف بزنه، شما میبینید یه جایی وقتی میتونه ظلم بکنه میکنه، میتونه ظلم بکنه. بعد میبینی این آدم فرق نمیکنه تحصیلات چی باشه، فرق نمیکنه متأهل باشه، فرق نمیکنه مال چه نژادی باشه، این انقدر تنهاست. شما میبینی مثلا توی یک کلاس با رتبه عالی مثلا درس میخونه، درسش هم خوبه، ازدواج کرده، مادر چند تا بچه است، ولی به لحاظ شخصیتی خیلی پایینه، همیشه تنهاست. این آدم هیچ وقت دوست، وقتی برمیگردی میبینی بله این آسیب، این شخصیتی که از ابتدا باید توی خانواده ساخته بشه، یعنی این زن و شوهر از ابتدا متاسفانه ما میخوایم یه یخچال بخریم، میخوایم بدونه مثلا کامپیوتر بخریم، اینقدر مشاوره میگیریم، اینقدر نمیدونم اینجا قیمت میگیریم و اونجا قیمت میگیریم، بعدم با چه چیزی میریم میخریم کسی دست نزنه، بعد تازه میایم مراقبتش میکنیم خراب نشه. منتهای مرتبه بچه های ما ازدواج میکنن بدون اینکه واو ازدواج رو مشق کرده باشن، بلد باشن، همه قد که حس میکنن به لحاظ فیزیولوژیک و بیولوژیک یه حسایی دارن و میتونن ازدواج کنن، را میفتن میرن ازدواج میکنن، بعد خراب میکنن، بعد هی خراب میکنن. بعد شما نگاه کنید، بعد از اینکه شما ببینید وقتی مهارت بلد نیستن یکیشون مغلوب میشه، یکیشون تو این بین مغلوب میشه، سکوت محضه، اون یکی سوار این زندگیه. یواش یواش تعامل با خانواده کم میشه، اما اون حسه هست، اون نیازه هست. اما اینکه من میخوام برم خونه پدر مادرم ببینم منم این نیازو دارم، نمیتونه بگه، چون یکی ببینی قانون جنگله، هر کی سرصدای بالاتری داشت، فرق نمیکنه زن یا مرد، هر کی سرصدای بالاتری داشته باشه، هر کی که دائما از نیازهاش بگه من دوست ندارم اینجوری کنم، من ببینید دائما طرف مقابل اینجوریه، بس توانمند ایجاد ارتباط هم نیست، لذا چیکار میکنه؟ از خودش حذف میکنه، نمیره نیاز داره ها، نمیره بیاد، نمیره خونه مادر، نمیره خونه خاله، نمیره خونه عمو، نمیره خونه داینه، هی یکی یکی حذف میشه دیگه. بعد این آدمی که احساس تنهایی میکنه هی میخواد یه شرایطی برای خودش ایجاد، بعد آروم آروم میبینی مثلا بچه‌ای که اصلا متنفر از سیگار بود الان یواش یواش گرایش به سیگار پیدا میکنه، یواش یواش دنبال مواد مخدر میره، یواش یواش اعتیاد، یعنی اینا. بعد وقت میگه چرا؟ قشنگ این ارتباط مستقیمی که با این مسئله وجود داره. بچه های ما واقعا وقتی وارد زندگی میشن توانمند نیستن. ما یه پدر مادر هم وقتی هم میخواییم مثلا توانمندی براشون ایجاد کنیم دخالت میکنیم، چون بلد نیستیم. ببخشید اینا رو با خودم میگم و عذرخواهی میکنم اگر با این ادبیات صحبت بکنم، اول عذرخواهی بکنم، اول تا آخر با خودم هم هر جاشو که فکر کردید یه خورده تنده. میخوام بگم که چون هیته ولد نیستیم، من میخوام بچم ضرر نکنه، هی شروع میکنم تو گوشش یه چیزایی رو خوندن که اصلا میشه فشل میشه زندگیش. چرا میگم اصلا پدر مادر مشاورین خوبی برای بچه ها نیستن؟ چون حس نمیذاره شما عقلانی و منطقی راهنمایی کنی، لذا معرفیش میکنی به یکی که واقعا این حس رو نسبت به این آدم نداره، ولی نیاز داره، نیاز داره بره مشاوره بگیره. اینجا من الان باید چیکار کنم؟ درست تربیت نشده، درست همین که شما دارید میگید مسئولیت پذیری درستی نسبت به نقش خودش، آگاهی درستی نداره. خب الان چیکار باید بکنید؟ اینجاست که سریعاً یک نفر در قالب یک مشاور، در قالب یک بزرگتری که زینف نباشه، اما این کسایی که بالاخره نگید این حرف زد، یکی رو پیدا کنید. گفتم یه بار یه مثالی زدم، یکی از این دوستای ما حالا ازدواج کرده بود، اول ازدواجش بود، این آقا داماد با برادر این خانم همچین آبشون توی جور نمیاد، اون برادر زنگ میزد من میخوام بیام خونتون، این تن و بدنش میلرزید، میگو من برادرم که میخواد بیاد خونه ما، اول از این کم محلی میکنه به این، میگو میذاره میره، میگو بگو مأموریت داشته، بگو شیفتشه، شبم نمیاد. گفتم ببین با کسی هستش که باهاش تعامل داشته باشه، تعاملش خوب باشه، فامیل؟ گفت آره با دایم و زندایم خیلی جوره. گفتم سنگ بزن بگو اونا هم بیان. یعنی محمل ایجاد کن دیگه.
یعنی داداشش می‌خواست بیاد.
آره بگو دایی زنده‌ای هم بیاد.
آره
شوهره بمونه خونه آروم آروم این اتفاق بیفته، وگرنه یعنی اون می‌خواد فرار کنه چون اول زندگیشون بود. و این اگر عادت بشه دیگه این ارتباط شکل
نمی‌گیره.
و یه نفر باید حلقه واسط اینجا باشه، یه خورده به اون بگه، یه خورده این رو توانمند بکنه تا اون مسئله تعامل صحیح ان شاءالله اتفاق بیفته. جان خواهش
میکنم
بفرمه. آره شما ندید، شما نه نه شما تجربیاتتون رو منتقل
نکنید،
شما نمیخواد صحبت بکنید. میگم یه شخص سالس، یه شخص سالس درسته، بچه های ما اطلاعاتشون زیاده، ولی من واقعا خودم رو اصلا استاد اینجا نمیدونم، معلم نمیدونم. یکی از ساعتایی که واقعا خودم با همه مشغله هام دوست دارم بینتون حضور داشته باشم، یه تعامل تجربت بین ما که داره اتفاق میفته. دو تا ببخشید
واسه من تولد
ببوسم به نمایندگی همه عزیزم. ممنونم، متشکرم، دست شما درد نکنه، قربان شما، بازش کنم، قربان شما، دست شما، دست شما در زمین خیلی هم ممنون، متشکرم، خیلی هم عالی، چندان زیبات، متشکرم. به خدا راضی به این همه زحمت من نیستم، واقعا راضی نیستم. دست جان نه خواهش میکنم، اصلا میگم شرمنده میکنید، واقعیتش انشالله که مفید باشه فقط مطالب کلاس براتون. اگه مفیدم نباشه همین تعاملی که دوستایی که پیدا کردید انشالله خودش که باید میکنم. خوشی
خودتون رو میدید یک سازتون بگیریم که خودتون داشته باشین.
نه هر کسی میخواد با خوشی
خدا خودتون
نه یه دونه از استاد بگیریم که خودش یادگاری نه یه دونه بگیرم بعد همه بیان یه دونه هم دست جمعی
نه که جلسه جو استاده من پارسا چون خودشرم که میرفتن خیلی رو خودم کار کردم، انقدر آستانه گرسنگیمو بردم بالا دو روزم گرسنه باشم سلام دیگه در نه مامان خوب
خیلی شروع کنیم.
جالب بود از اون هفته تا حالا یه آرامشی به قلبم داده که اون احساس می‌کنم که
ببینید مسئله اینه. دیروز ما این کلاس نحو البلاغه‌مون حکمت فکر میکنم 89 بود اگه اشتباه هم دقیقا داشت همین مسئله رو عنوان میکرد که اگر انسان رابطهش رو با خدا تنظیم بکنه، خدا رابطهش رو با مردم تنظیم میکنه. خب یه جمله است دیگه، مثلا خدا میگه من اصلها بینه و بین الله، اصلها الله و ناسی، همچین چیزی اگه اشتباه نکنم. حالا سه تا تیکه داشت این کلام امیرالمومنین. اگر این رابطه اصلاح بشه، حالا این رابطه چجوری اصلاح میشه؟ ببینید ما اول باید ببینیم که اون ساختارهای این رابطه چیه، اصلا این رابطه از چه چیزهایی تشکیل شده. یکی از چیزهایی که این رابطه هست، به عنوان مثال مثلا ما میگیم توکل یه ارتباط. آها ببین این که من میخوام رابطم بعد توصیه کرده و توکل. خب میخوام رابطم رو با خدا اصلاح بکنم. یکی از مسیرهای اصلاح مثلا توکله که منو قوی میکنه، که حالا خدا میگه نتیجهش اینه، نتیجه منطقیش اینه که من رابطه تو رو با مردم اصلاح میکنم. خدا من اگه بخوام رابطه‌مو با خدا اصلاح بکنم، اول باید صداقت داشته باشم. خب من اگه آدم صادقی باشم میشم آدم امنی. من اگه آدم امنی بشم، مردم نسبت به من چی دارن؟ دست شما نرم نکنید. مردم نسبت به من اقبال دارن. ببین من کار با برای مردم کاری نکردم، فقط نسبت به خدا صداقت داشتم. ولی خدا میاد رابطه منو با مردم چجوری درست میکنه؟ دست شما در چجوری رابطه منو با مردم اصلاح میکنه؟ همینقدر که من آدم صادقیم، مورد اعتماد واقع میشم. ببینید خدا ببین میگه من کان لله کان الله له، هر کی که برای خدا باشه خدا برای اون میشه. بالاتر از این میخواد؟ شما کلی میری کار میکنی، شما کلی میری کار میکنی که مثلا بتونی یه امکانی برای خودت ایجاد بکنی، اما خدا میگه هیچ کار نمیخواد بکنی، همین کار رو روزمره تو فقط منو تو یادت داشته باش، با هیچ کارت نباشه. میگه ما از تو روزی نمیخوایم، ما روزی تو میدیم، ولی اینقدر به روزی دادن ما شک نکن، به روزی دادن ما شک نکن. اصلا این اتفاق اگه تو من بیفته، من میخوام ببینم کی آدم ناآرامیه. یعنی ببینید شما فکر کنید دغدغه هامون رو، اون چیزایی که ما رو به هم میریزه، ما رو اذیتمون میکنه، باعث میشه دلشوره بگیریم، باعث میشه آشوب بشیم، عصبی بشیم. ببینید چی هست، یکی یکی در بیاریم روی یه موردش. مثلا من امروز چرا عصبانی شدم؟ وای احساس کردم که مثلا الان فلان چیزمون داره تموم میشه، اینو چجوری میخوایم بخریم؟ خدا میگه تو با من
اعتماد،
تو رابطه تو با من درست کن، با بقیش کاری نداشته باش. میدونم یه داستانی رو ظاهرا تلویزیون هم داستان رو گفته، داستان واقعیت ها،
کار خدا درست کنه،
کار خوبه که خدا درست کنه.
سلطان محمود دوستان
نه 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 یه واقعیتیه.
نه چیزی شاهی بودی؟
نه 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 اونم به کنار حالا، ولی این حالا خیلی نزدیکتره. یه اکیپی داشتن واسه یه ماموریت، مثلا میرفتن یه شهری، خیلی هم مهم بوده. بین راه دفعه کولاک میشه و خلاصه راه بند میاد و هر کاری میکنن نمیتونن برن. که این آقای دکتری که مثلا تو این تیم بوده میگفته هر جوری شده برای من راه پیدا کنید، میگن هیچ راهی نیست. بعد میرن اونجا، بیابون بوده، یه خونه یه پیرزنی دعوت میکنه، میگه بیاین فعلا اینجا جونتون در امان باشه، بعد هوا که خوب شد وقت برید. بعد میان میبینه یه خونه محقر، یه پیرزنی که شاید مثلا واقعا نمیتونه خودش کار خودشو بکنه، با یه بچه مریض تو خونه، یه پیرزن با یه بچه مریض. بعد میگه خانم شما چی کار میکنی؟ میگه من اون بالاییه خیلی هوای منو داره، عجیب دعاهایی که دارم مستجابه، من دعایی خواسته داشتم ازش، به همم گفتن که راهش چیه، منتها توانشو واقعا نمیدونم چجوری. این بچه پدر مادر نداره، من نگهداریش میکنم، یه مریضی داره. گفتن آقای دکتر فلانی نمیدونم تو کجا، من باید اینو ببرم پلوی اون، منتها نه ابزارشو دارم نه پولشو دارم نه اصلا توانشو دارم که اصلا من برم پیدا کنم. میگه خانوم مادر، خدا زمین و زمان رو به هم ریخت که دکتر فلانی رو بیاره تو خونه تو. میگه من کان لله کان الله له. این یک سایه چیز نیست، یعنی افسانه نیست، مال اساطیر نیست، این چیزایی که ما واقعا میبینیم. یعنی ما الان واقعا داریم، الان یکی از همین اساطیری که در خدمتشون هستیم سن خیلی بالایی دارن، خدا وکیلی مثلا فکر کنید با عصا به سختی میان، یعنی راننده دارن، راننده از دم در تو پارکینگ میزنه، میره از دم در آسانسور سوارشون میکنه، میاد تو در دم در حوزه پیاده میشن و میان، ولی خب کلاسشون دارن. ولی اصلا من دارم تو این چند سالی که دارم با ایشون کار میکنم تا حالا قرنق زدن نسبت به خدا، الهی شد خوبم، هم وقت که راه همینطور راه میتونم بیام. بعد انقدر این آدم در دسترسه برای مردم، هر روز نمیشه که مراجعه کننده نداشته باشه، نمیدونم این وام میخواد، اون جایزیه میخواد، اون بچهش گوششو، اصلا یه کسایی میان، نه اینکه مثلا آشنا میشناسن پامشن میان. این پیرزن فکر کنید این خانم مسن با این سن و سالش یه روز نمیاد، چقدر باید ارباب رجوع اینو بشون مثلا برگردونن. بعد ایشون تعریف میکنن، میگن من خودم خیلی دوست دارم که مثلا همه اوقاتم تو مسجد نماز بخونم، ولی خب با این پا از خونه شونم تا مسجد مثلا خیلی راه کمیه، ولی واقعا بدون کسی که امسال اینجوری شده تا دستشون نگیرن نمیتونه بره، با یه عصا هم نمیتونه، باید یه نفر باشه دست شده. بعد میگه میبینم سر اذان دارن یکی همسایه در میزنه، میگه که آش خانم ما ماشینو گذاشتم بریم مسجد، ببرم مسجد. بعد تو مسجد میگه الان رسوندم خودم دارم نماز میخونم، اون یکی میگه نیای بیرونا چون جا نداره جلو مسجد درست و زرمون پارک کنه، من برم ماشین بیارم ببرمت. میگه من نه با اینا کاری میکنم، نه اینا تازه تو این خونه شده ساختن، تو این خونه مثلا مستجره، ولی همه میگن مثلا اینقدر که این خونه پرتردد کلاسای مختلف و محل رجوعه سنگار این صاف خونه هست. یه آدم میخوام بگم اصلا لزومی نداره به قدری تو کائنات کسی رابطه تو وقتی با خدا اصلاح کردی میگه من کان لله کان الله له، رابطه تو با من اصلاح کن، من رابطه تو با مردم اصلاح میکنم. تو توکلت به من باشه، برای چی نگرانی؟ این بچه‌ای که قبل از این که بخواد به دنیا بیاد من تو سیستم تو همه چیزشو تربیه کردم، ببین این شیر تو سینه مادر هست، منتها تا این بچه به دنیا نیومده. بعد شما ببین به این بچه چجوری یاد داده، چجوری میک بزن، چجوری دیدین دیگه اکتساب نکرده که کلاس بذارن اینجوری بخور اینجوری، نه. پس من اولی میگه به من توکل کن. اگه توکلت به من باشه دیگه هرس زدن نداری. دیدین بعضی تا میگن مثلا فلان چیز میخوان، میان انباراشونو پر میکنن. میگه خب پر کردی، مال یک سال تو پر کردی، اگه پر کنی بقیه چی؟ بابا اون کسی که اومده به من داره میگه تو اعتماد به من اعتماد کن، برو راحت بخواب. منتها چیه؟ یه جمله خیلی قشنگیه. من یه پزشکی میرفتم توی، حالا علارغم مطبای دیگه، یه نمازخونه کوچیک خیلی شیک، سجاده و خیلی مرتب، دیدم خیلی یه جمله خیلی قشنگی یه نوشته بود: بنده من وقتی تو به نماز میستی من فکر میکنم فقط این بنده رو دارم، در صورتی که تو وقتی به نماز میستی فکر میکنی هزاران خدا داری. یعنی مثلا تمرکزی تو نماز نداری، ولی من فکر میکنم فقط توی. حالا این امثال این که حالا این مثلا شده، به قول روایت شده که ماها شنیدیم، چقدر از اینا هست خدا عالم. شما این بچه ها دیدین دیگه تو این فیلم چیه، سریال چی بود تا ماه رمضان پخش میکرد، محفل کورده های مثلا سیستان بلوچستان بود، یه بچه ای که
نابینا بود،
پنج تا معلولیت داشت، کور بود، حس نداشت، گفت حتی بریل نمیتونه، حواس دست نداشت که بتونه بریل بکنه. حرف عادی رو میپرسیدی میخوری، میگفت میخوری، نمیتونست جواب بده. اما هر جای قرآن میپرسیدی این واقعا چی میتونه باشه؟ اینی که میگم یه جمله امیرالمومنین تو این حکمت میگه، میفرمایند که خدا میگه اگر کسی که رابطه‌شو با خدا اصلاح کنه، خدا رابطه‌شو با مردم اصلاح میکنه. بعد میگه کسی که رابطه‌شو به فکر آخرت، یعنی راه آخرتش رو اصلاح بکنه، خدا یه حافظ در وجودش قرار میده. اون حافظ تقواست دیگه، یعنی من دائما نه اینکه به فکر باشم ببینید ماها فکر کردن غلط فکر کردن ها، اینکه من میگم من بهش ضرر نریم، وای دل قشست بریم دوباره مثلا همش به فکر مرگ و میر و درسته، یه همچین چیزه دیگه، دو احساس میکنه که خب آدم افسرده ایه، خلاصه این آدم مشکل داره. در صورتی که تو کلام بزرگان میگه اون شادابی برات میاره. چرا؟ وقتی تو داری میبینی یه کسایی اینجا خوابیدن که یک دقیقه تو رو ندارن، میگه من یک دقیقه دنیا رو به هزاران سال آخرت نمیدم. چرا؟ چون تو این یه دقیقه تو کن فیکون میتونی بکنی ولی نمیکنی. در صورتی که اونی که گفت ببینید شما ببینید همین کسی که از دنیا میره، اولین چیزی که ازش میگیرن دقیقاً اون اولین چیزیه که بهش دادن. بچه به دنیا میاد اولین چیزی بهش میدن، اسم براش میذارن. اونجا بلا فاصله میگن این جنازه مال کیه، نمیان میگن آقای فلانی، میشه جنازه، جنازه مال ها. خب پس من اینو دیدم اتفاقا شور رو در من ایجاد میکنه، برگردم ببین من الان یه نعمت دارم این دیگه نداره. منتها وقتی درست ازش استفاده نمی کنیم میشه مایه افسردگی، غم. در صورتی که خب راهیه که دارن همه دارن میرن دیگه. این باید من به خودم توجه، باید ببینید چقدر اصلاح میشه اون چیز که در درون منه. میگه تو به فکر آخرتت باش، خدا یه حافظ در درونت میذاره. این حافظی که خدا در درونم یه دفعه اینه یه نمیدونم گل سینه نیست در درون من بذاره که، نه، این آرام آرام میاد اکتساب میشه، تقویت میشه به اسم تقوا. چرا؟ من اونو دیدم، اومدم الان اینجا میگم. همین چیزایی که داریم میگیم الان، همین اومدیم تو بحث خانواده نشستیم داریم صحبت میکنیم دیگه. میگه رابطت با خدا اصلاح کن، همینه، بگو خدای فقط به خاطر تو من میخوام برم به اصلاح رابطم رو یاد بگیرم، فقط به خاطر تو، فقط به خاطر رضای تو. بعد دیگه نمک غذاتون هم من بخواد. دیدین مثلا یه جا یه همسایه، این که الان دارم میگم این الان تو ذهنم اومده، بچه بودم همسایه‌مون یه نوه داشت، بعد این کوچولو بود، یه دفعه اومد مثلا به جای اینکه به بابا بزرگش بگه مثلا برام اینو بخر، رفت مثلا به اون همسایه گفت برام اینو میخری. یا به اینم یه مثلا یه آقای خیلی جا افتاده تیپ این جمشید مشایخی هم بود، خیلی آدم خوب بود. بعد انقدر پرس همین زمزمه که با مثلا خانومش کرد، گفت تو رو با من بچه من اینجا باشتم وقتی با من داره میگه ببین چقدر حالا با بزرگ الان یه بچه هست رفته بچه هست دیگه رفته با اون داره میگه چقدر ناراحت میشه. حالا اینو بیا ضرب بزرگش کن، ببین خداست خالق منه، به من میگه ببین من هستم. بعد من میرم میگم آقای فلانی خدا کنه مثلا فلانی اینقدر هوای ما رو داشته باشه، مثلا بهمانی، بابا خداییش بهش نباید بر بخوره، رهات کنه.
اما نمی کنه
باز، ولی میگه حواست به من باشه، میگه ولا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق نحن نرزقهم و ایاهم. بابا بچه هاتون از ترس گرسنگی نکشید، نحن ما این داریم نرزقهم روزی میدیم و ایاهم، تازه صدقه اول به اونا میدیم، صدقه سریع اونا هم به شما میدیم. بعد من فکر میکنم من دارم روزی بچه هم میدم، من دارم میدوام. نه بابا، این خبرانی خدا وکیلی شما یه ذره توجه بکنید ببینید اصلا به خدا واقعا نمی این یه هفته خدا میدونه چه زمانی، یعنی چه شرایطی بر ما گذشت و چه جوری خدا خودشو نشون داد. من دائما دارم میگم، بعد بچه ها دیروز داشتم گفتم ما با مخوردن و خدا رو اینجوری ما دیدیم. فکر کنید شرایطی ایجاد شد، دکتر بود، ما کارمون کردیم، این بستگی داره اونوری بره یا اینوری بره، چجوری حالش اصلا خوب نیست، میرفتی. اما خب یعنی واقعا این زجه زدن ها، یعنی من فقط میگفتم خدای مامان این خسته نشد دعا کردن، یعنی یه سر سوزن این دلش راضی به اونوری. آره هی دائما میگفتم ببین همه میتونن دعا کنن، ولی دعای شما دو تا یه چیز دیگه. ولی خب نشون داد دیگه، یعنی مگه واقعا وقتی شدت آسیب رو دیده بودیم انقدر وحشتناک بود، گفتم خدایا.
ولی اولی چه سعی میکنیم دیگه نمیمونیم،
خیلی راحت هم حرف میزنن دیگه، نمیگیم بدبخت مثلا مادر داره میپرسه مثلا داره این شکلی. حالا این من بچه من قبل از این داره سالم جلو من راه میره، چقدر خدا رو شکر میکنم، چقدر میبینم، چقدر توانمندیاشو میبینم، چقدر قصه ناتوانیاشو میخورم، چقدر به توانمندیاش ایمان دارم، چقدر بازگو میکنم توانمندیاش.
خیلی
واقعیت دیگه اینه. ببین میگه رابطتون رو با من اصلاح کنید، یعنی این مثال خدا میدونه الان به ذهن من رسید که گفتم خدمتتون، که میگم این بنده خدا هی میگفت یعنی ناراحت بود که بچه از رو بمونم، بالا بستنی هم نبود، نوم بود، نمیدونم مثلا از دستشون خریده بودن آوردن. این حرف مال شاید مثلا 30 سال پیش باشه، بیشتر. ولی اونجا من ناراحتی این پدر بزرگ رو دیدم که مثلا چقدر بهش برخورد که چرا بچه من داره به همسایه میگه مثلا یه تیکه نون به من بده. وقت ما در مقابل خدا قرار گرفتیم، دائما هم داره میگه خدا وکیلی این قرآن رو بخونید مثلا کیف کنید. حالا ما رمضان تموم شد دیگه، ثوابش رو بذارید کنار، آیه با آیه بخونید کیف کنید واقعا، یعنی باش ارتباط ایجاد میکنیم. ببینید اصلا ما نیاز به چیز دیگه نداریم، اینقدر قشنگ گفته چجوری حرف بزن، چجوری بخور، چجوری بخواب، چجوری ارتباط ایجاد کن، چجوری با همسایت هوای همسایت رو داشته باش، چجوری هوای بچه رو داشته باش، چجوری خودت رو حفظ کن در مقابل دشمن، چجوری باش با دوست، چجوری باش، چجوری غیرت خودت رو حفظ کنی، چجوری عزت نفست رو حفظ کنی. چارچوب داده به ما خداییش، چارچوب داده به ما، فقط میخواد تو این قور کنی، کیف کنی تو این. بعد میگم آدم مثلا لنگ میمونه، میگه تو حد توان خودتو کار کن. خدا میگه مالا یوتاق امر نکن. من انسانم با اختزاعات انسانی، بس لزومی نداره که بگم وای خدایا. بعضی دیدید دیگه انقدر میرن گفته با یاداوری گناهاتون رو بکنید دلتون بشکنه، عذرخواهیتون درست باشه، ولی نمونین تو اون گناهایی که کردید. چرا؟ چون دل سرد میشین. وقتی دل سرد بشید مایوس میشید، مایوس بشید اصلا میگه دیدین دیگه، میگه من این همه گناه کردم دیگه، من خدا من نمیبخشه دیگه، که گر تموم شد میگه نه بیا. پس تو خانواده هم دقیقا رب البیت خانواده والدین هم. رب البیت خانواده والدین. والدین باید اقتدارشون رو حفظ بکنن. دو نفرم گفتیم پدر اقتدارش رو از مادر میگیره، مادر احترامش رو از
پدر.
اگر این دوتا تونستن کار راحتی نیست، اصلا کار راحتی نیست. اصلا خدا ما رو آورده که بسازه، پس به این را دنبال راحتی نباشیم. از حضرت رسول فکر میکنم میفهمن که امت من چند جا خطا میکنن. یه خطاشون اینه که آرامش رو تو دنیا میگردن، در صورت که خدا تو آخرت قرار داده. تو سختی به دنیا اومدی، تو سختی قرار ساخته بشی، تو این سختیات صبر، رابطه‌مو با خدا اصلاح بکنم، خدا میخواد من صبور باشم. این چای رو به من داده مباح، حلال، درسته؟ بلا فاصله تو ماه رمضان اذان صبح که میدم میگه اگه بخوری حرام. میخواد من آزار بده، تی میشه تا مغرب بلا فاصله میگه چکار کن. چرا؟ میخواد صبر رو در من ایجاد کنه. هیچ کدوم از این توانایی ها خود به خود در ما ایجاد
نمیشه.
باور نکنید که بگم فلانی ذاتن صبوره. داریم ما یه حدیشو ژنتیکه، یه حد ژنتیک، یه حد زیادش خودم هم که باید چکار کنم؟ درستش بکنم. الحمدلله به هوش اومد، هر وقت که آسیبش الحمدلله بله نه اصلا تکلم میکنه به هوش اومد، ولی خب آسیبش خیلیه. این یه ور صورت شیبونی با سر چون خورده، این جمجمه از اینجا تا این پشت گوش دوختن، همینجوری چشم و دندونا، شیبونی دندونای ارتودنسی داشت، مدیم این بچه اصلا بدون هیچ ارتودنسی دندونه همه این دندونای جلو حیوانی شکسته، از بیخ شکسته ان شاء الله. ولی همه قدر جان، بله بله الحمدلله. آره آره واقعا واقعا دید 23 تازه درسش همین اواخر درسش بود که رفت بس هر بود. نه خوبه، نه خوبه.
آره من یکی از عوامون از چایی که میارم من چیز میکنه آبا میریدیمش بشم خونو خونو نهی چاشتو
اینگه من یه مقدار میخوام اگر
استاد ببخشید ما هر روز جلسه سوال داریم در مورد
همین اسرائیل
کلاهبرینا صحبت کردیم. من همه عضو یه کانالی هم شدم برای شکرگزاری که همه یه دو سه هفته است اونم دارم انجام میدم. اینو دارم سوالا تمرین میکنم
من آروم هستم.
اوایل مثلا سفارم به شما مثلا قلب میگم آب میده مثلا میمد به من گفت که اصلا آشپزی هست رفته ما قدر شاید چپه میگرفتم دور میمرم الان قصلا این لبخند دارم بهش برگردم کنم که منم خوشحال میشم تو قدر درست بکنی میخوای من درست نکنم اونم بحث زدی از منم اصلا دوجو بیدار نکنم آروم اینو دارم تو خودم تبلیغ میکنم.
باید ایجاد کنم.
نه به خودم نمیگم دیگه چند اصلا داره به همین چیزشم بمیرسه.
خب خدا رو شکر.
خدا
رو یکی از ببینید ما داریم یه مقدار آسیب های تو خانواده رو بگیم، آسیب های تو رابطه رو که تو وارد این رابطه شدیم. یه سری از این چیزها آسیب ها ببینید مثلا خشونت یه آسیبه تو خانواده، یه آسیبه. حالا خشونت مستقیم داریم، خشونت غیر مستقیم داریم. خشونت مستقیم زن و شوهر با هم مشاجره میکنن، کتککاری میکنن، میزنن، درسته؟
این خشونت از بیرون به خانواده.
نه 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 نه، ما داریم بین اعضا رو میگیم دیگه، بین اعضا، رابطه تو رابطه بین اعضا یه سری خشونت ها، خشونت هایی که از آسیب ها رو داریم میگیم. توی آسیب ها اولین آسیب رو داریم خشونت رو میگیم. خشونت یه آسیبه، میگه هم مستقیم داره هم غیر مستقیم. خشونت مستقیم مثل همین که من داد میزنم، اینو پس میکنن، طرف میزنن، کتک میزنن هم دیگر رو، این یه سری خشونته. یه خشونت غیر مستقیم داریم مثل این که افراد با هم قهر میکنن، محل نمیذارن، اجتناب میکنن، اینا خشونت های غیر مستقیم. خشونت واقعا بی محلی میکنن، کم محلی میکنن. شما ببینید مثلا
این تربیت نیست.
نه ببینید تو تربیت فرزند ما نشید رو آها تو تربیت فرزند دستور داریم ما که یکی از راه های تربیتی میگه قهر کنید ولی کوتاه، قهر کنید ولی کوتاه. اما تو رابطه بین زن و شوهر ما همچین چیزی نداریم. آها دیدین دیگه، تازه داره تو روابط بین دوتا همسر، حالا مرد نسبت به زن، مثلا میگه چکار کن، کم محلی کن، کجا، فل مزاجه، توی رخت خواب پشت کن. اما هیچ جا نیومده که رخت خوابتو جدا. اما چرا ابزار تربیتی، چرا اینو به عنوان تربیت داره میگه، به عنوان راه دیگه میخواد میگه بابا این طرف اصلا حقوق اینو رعایت نمی کنه. یکی از خشونت ها اینه دیگه که افراد حقوق همدیگه رو رعایت نمی کنن. خب اینو میخوای بهش بفهمونی چیکار باید بکنی؟ یه راهش اینه که باید بلنشی بری شکایت کنی. اما انقدر این چارچوب خانواده در اسلام حریمش مقدسه که میگه ببین تا اونجایی که میشه حرف عین در بیرون. آها شده خودتون با خود. ولی از رب نفت کنه ولی از رب اوهن نه. سه چند تا مرحله داره که معلی کن، پشت کن و بزن. حالا بزن شرایط داره، نه که کتک کاری کن. هم چرا؟ به خاطر اینکه حیا باعث میشه تو خونه چی بری بگی مثلا توی این مسئله رو ببری تو دادگاه خانواده مطرح بکنی. تا اونجایی که میشه کجا؟ تو خانواده بین خودتون. چقدر بگم ما آسیب تو همین یه تیکه این اتاق مزبور داریم، چقدر آسیب داریم خدا داند و بس. و چقدر شرایط زندگی بسته به همین یه تیکه جاست، خدا عالم فقط. و چقدر بلد نیستیم ببین از این امکان استفاده کنیم. متاسفانه مثلا طرف میگه فرار میکنه، خانمه میگه ها، بعد که بازش میکنی میگه آره به من مثلا میگفتن که هرچی مثلا خواسته داری دقیقا همین موقع بخواد، اینجا جاشه که بخواد. طرف فراری شده، وقت تازه میره سراغ یکی دیگه میگه من فقط خودتو میخوام. پای درد دلش میشینه، ازش هیچی نمیخواد و شما فکر کنید کانون خانواده. بعد اینی که باید مال این زندگی بشه تا کارکردش برگرده به این زندگی، حقه. ببینید شما نظام حق و تکلیفه، اصلا تو نظام عالم نظام حق و تکلیفه. ما از اونجایی که بنده ایم خدا ما رو خلق کرده، ما یک سری حقوقی نسبت به خدا داریم، مثل دانستن حق منه. شهید مطهری میگه که میگه هر استعدادی یک حق طبیعی است، مثل دانستن که یک حق طبیعیه برای هر انسانی که خدا ابزارش رو در من قرار داده. و این تکلیف بر خدا که حقوقی که برای من هست رو برام چه کنه تو دنیا قرار بده. یه سری قوا قرار داده، نیازهاشم قرار داده، منتهای مرتب یه مورچه به من واگذار کرده، میگه اینا رو چفت و جور کردنش با بریاد بگیری، با بر بشناسی. با این آدمی که ازدواج کردی، با این آدمی که میخوای یه عمر زندگی بکنی، اصلا اومدی فقط ببینید خیلی کار سختیه. اگه فقط سخت بود برای یه شب این همه هزینه نمیکردن، عروسی و آرایشگاه و جواهر و طلا و جهیزیه و گل و این همه، چون خیلی تعهد خیلی سختیه. تعهد خیلی سختیه. ببین شما داری میگه میخوای در کنار یکی قرار بگیری، باید حقوقش رو بشناسی. آدما با هم متفاوتن، یه سری نیازهای کلی دارن، یه سری نیازهای زائقه است، نیاز جنسی مثل زائقه است. شما چای رو داغ دوست داری، اون یکی میگه آب میریزه توش، میتونی بگی اون بده؟ زائقه است. نیاز جنسی هم اینجوریه، نمیشه قطع کنی. اشکال نداره. آره این واقعیت هم. من میشناسم واقعا بعد از این همه سال میدونم مثلا طرف
استاد اینجا میشه یه چون بگیم و سلام علیکم که این قطع بشه با شما.
باش و سلام علیکم. برای سلامتی
استاد سلام علیکم. سلام علیکم.